بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه مفهوم بیع هم از لحاظ مفهوم این کلمه هم از لحاظ شرایط عوضین روشن شد، بحث دوم در اسباب بیعه که به چه سببی بیع محقق میشه. در اینکه بیع به انشاء لفظی محقق میشه شکی نیست که با اون عقد میگیم، ایجاب و قبول میگیم، اما بحث دیگه اینه که آیا به غیر انشاء لفظی، به انشاء عملی هم که با اون معاطات میگیم، به معاطات هم بیع محقق میشه یا نه. فعلا بحث ما با توفیق پروردگار درباره معاطاته. معاطات از روی مفاعله است، یعنی اعطا از طرفین داده بشه. اصل معنای معنیه که بین دو نفر دادن، تحویل دادن و اعطا صورت بگیره، اما یک معنی وسیع‌تر اینجا مراده. اما از این که بیع یعنی از که مثمن و ثمن را هر دو را بدن که معامله نقد به نقد صورت بگیره، معاطاته. جان خیر، از یک طرف فقط اعطا، اون دیگه تأخیر میفته، مثل باب سلف یا سلم که در اونجا ثمن فعلا داده میشه به اون فروشنده، اما مبیع مدت داره، بعد از چند ماه داده میشه، اونم باز معاطات در اونجا متمشی میشه. ولو اعطا از یک طرفه به طرف ثمن فقط، اما اون هم باز مشمول بحث ما هست. و بالعکس اگر جنس حالا میدن اما نسیه است، پولش بعدن داده میشه، اون هم مشمول بحث ما هست. بنابراین تمام اقسام بیع، اعم از نقد به نقد باشه یا اینکه نخیل سلف باشه یا نخیل نسیه باشه، همش مشمول بحث است. بحث در اینه که آیا همانطور که انشاء لفظی کارایی داشت، انشاء فعلی و عملی هم کارایی داره یا نه. مقدمتاً باید دو مطلب بدانیم. مطلب اول آن که میتوان گفت اصل همون معاطاته، برای خاطر اینکه میان همه ملل در تمام ازمان، در تمام ادیان، مثل داد و ستد و بی یک امر رایجه. اول بیع به این صورت محقق میشد که کالاها را عوض میکردن، هنوز پول و نقد و اونها اونطور رایج نبود. یک نفر گندم اضافه داشت، اون یکی پارچه اضافه داشت، اون یکی مثلا تخته اضافه داشت، اینا را با هم دیگه مبادله میکردن، معاوضه میکردن، برای اینکه نظام زندگی برقراری داشته باشن، تا کم کم بالاخره پول جای یکی از اون متاها را گرفت. ولی هرچی بوده، این معاملات که جریان داشته در اینجا به همین ترتیب بوده که الان رایجه در بازار، بعد از یک مقدمات که اون مقدمه گفتگوییه، مقابله است، گفتگوست. این مقدمه بعد از اینکه یک گفتگو صورت میگیره که بدانن چند میدن، اون قیمتش چنده، این قیمتش چنده، از لحاظ همه چیز، بعدن این داره پول میده، اون جنسه میگیره. همین دادن این پول ولو به زبان چیزی نیاره، بعد از صحبت مقدماتی دادن این پول خودش انشاء، گرفتن اونم و دادن اونم به اون قصدی که میده انشاء. بنابراین این تابع اون قصد، گاهی از اوقات به قصد هبه میده و به انشاء اسخوی، به قصد هبه میده، یا به قصد آریه میده، اون یک انشاء آریه است، یا به قصد صلح میده، اون انشاء صلحه. جایی به قصد اجاره میده، اون انشاء اجاره است در مانند فیلم، به قصد بی، به قصد تملیک و تملک این کتاب را به این قصد میده، بعد از صحبت و مقدماتی تملیک میکنه، این دادنش انشاء چه گفتن در معامله بی از مقوله معناست، ولی اون معنا تا به انشاء توأم نباشه بی محقق نشده. بعد اون امر معنوی، امر ذهنی با انشاءی که ابراز بشه اون امر ذهنی با انشاء محقق بشه تا اینکه بی محقق بشه. اعتباراً این امر اعتباریه، همچنین در امور تکوینی هرچی یک سببی داره، بخواییم جای گرم کنیم، باید آتش روشن کنیم مثلا، در امور اعتباری هم اعتبار عقلا به اینه، تا چندی که انشاء به وجود نیامده نمیگن بی واقع شد، تملیک و تملک تملک محقق شد، تنها اون مقوله و تصمیم ذهنی کافی نیست، التزام کافی نیست ذهنن، بلکه بایست اون به مرحله انشاء و ایجاد در بیاد، با اون انشاء دارن ایجاد میکند اون تملیک این را و تملک شما را. شما هم انشاء سمن را که میدید با اون انشاء تملیک میکنید سمن را، اینطور چیز. بله، خب این یک امریست که بین همه مردم از اول رواج داره و داره، این معنی معاطاته. مطلب دوم باز اینجا این است که انشاء یک امر بسیار سهل المعونه است. ما در حرکات زندگی خودمان همیشه حرف همان اخبار داره، انشاء داره، امروز دیر آمدی، این اخماره. بله، خب مثلا فرض کنید که آیا امروز شما فرض کنید که میخوای چی کار کنی؟ میگه میخوام فلان کار بکنم، این میخوام فلان کار بکنم، این انشاء است، در اون اراده خودش یا خواست خودش را داره انشاء میکنه. خلاصه اگر ما حرفی بگیم که حکایت از خارج بکنیم، از یک واقعی جریانی که در خارج تحقق پیدا کرده اون حکایت بکنیم، تحقق پیدا کرده، تحقق پیدا خواهد کرد، این میشه اخبار. اگر نه یه چیزی که الان میخوایم ایجاد کنیم، مثلا فرض کنید میگیم قدید جلوتر بیاد جا بشه برای بقیه، جلوتر بیاد انشاءه، جلوتر بیاد یک امرست انشاءه دیگه، بل مثلا میشه انشاء. خلاصه انشاء و اخبار در گفتگوها فراوانه. حالا اینم گاهی به قول گاهی به عمل اشاره میکنه که بیاد جلو، همین اشاره کنه جلو، این انشاءه، این انشاءه. بنابراین فکر نکنیم که انشاء یک امر مثلا مشکلیست و سنگین است و احتیاج به اونه داره، نه اینطور نیست. خب در باب معاطات هم همین که این داره این را میده به اون به قصد تملیک انشاءه، اونم به قصد تملک میده انشاءه، اونم سمن را میده به قصد تملیک، اونم انشاءه، این انشاءه. خب پس بنابراین بی در میان همه مردم در تمام زمان ها به همین صورت معاطات انجام میشده. بعدا وقتی که فقهای ما دیدن که بخوان یک راه دیگه هم برای انشاء به نشان بدن، آمدن گفتن به اعتقادات شما بگید، و الا نه اینکه منحصر باشه، منحصر باشه به همان به اعتقادات اینطور چیزا. خب این چه، البته ما ادله داریم برای اینکه معاطات هم مانند ایجاب و قبول مؤثر در ملکیت، یکی از اسباب انشاء لفظی، یکی از اسباب هم معاطات، به همین معنا که عرض کرد. بی معاطاتی، اجاره معاطاتی، صلح معاطاتی، هبه معاطاتی، همین. معاطات هم به اون معنا که عرض کردیم. بله، خب حالا در اینجا ادله ما داریم برای اینکه این معاطات به این معنا در بی نافذ است و مؤثر است و اینا. امام رضوان الله علیه اولین دلیل را سیره ذکر کرده، همین که عرض کردیم، سیره نه تنها سیره مسلمان ها، سیره تمام عقلای دنیا بر اینه که بی یک چیزی که پایه زندگی بشره. بر این جاری شده است به اینکه به همین ترتیب به معتاد معاملات را انجام میدن. این یک مطلبی است که خیلی مسلمه. آدرس مطلب امام رضوان الله علیه که اولین دلیل ایشان همون سیره است، در اون کتابی که پیشنده کتاب بی جلد اول صفحه 89 تا 90 ایشان سیره عقلا و مسلمین را اولین دلیل گرفتن برای صحت معاتات، عقد معاتاتی. خب منطقه اینجا نکته ای که هست این است که شیخ اعظم انصاری وقتی که در بحث معاتات بحث بکنه سیره را رد میکنه. دقت کنید، یکی از ادله صحت بیع معاتاتی ما گفتم سیره است. ایشان بگه این سیره در میان متشرعه ناشی از قلت مبغلاتشان به دینه. عبارت شیخ انصاری اینه که و اما ثبوت و سیره و استمرارها، شیخ اعظم انصاری علی توریس، چون چیزی که اینا با معاتات میگیرن توریس هم میکنن، یعنی مثلا به ارث برن، چون ارث مورث در صورتی از اون وارث در صورت مورث ارث برای که اون مورث مالک باشه دیگه. یعنی میخوام بگم آثار ملکیت مردم بر مأخوذ به معاتات اجرا میکنن، جاریه باشه وقتی جاریه، عبد باشه عتق اون عبد، تصرفات دیگر که یکی از اونها توریثه. اگر چیزی که با معاتات تهیه شده از مورث بمانه، ورث از اون ارث برن، باره که ارث هم محتاج به ملک، تا ملک مورث نباشه وارث ارث نمیبره. که سیره بر این جاری شده بین مسلمان ها، شیخ میخواد این رد کنه. میفرماید و اما ثبوت و سیره و استمرار ها علی التوریث فهیه کسایر سیرات، هم سیرات جمع سیره است، این مثل سایر سیره هاست، ناشی از مسامحه هست و قلدت المبالات فدین. اگه به این که این مثل سایر سیره های مسلمان هاست که ناشی شده از مسامحه و کمی مبالات به دین، مما لا یحصا فی عباداتهم و معاملاتهم. یه در عبادات و معاملات بین مسلمان ها سیره هایی که ناشی شده از قلدت مبالات به دین و مسامحه فراوان، این یکی از اونهاست. شیخ به این ترتیب سیره رو رد کرده. خب امام اشاره داره به این که این حرف درست نیست، این سیره بسیار محکمیه، میان همه عقلا همه ادیان همه ازمان رواج داشته. به این کلام شیخ اشکال کردن، بسیار اشکال کردن. اولا سید فقیه یزدی بعد نقل قول شیخ گفته که انصاف این است که اینطور نیست، این سیره توریست ما قطع پیدا میکنیم، بگیم معصوم علیه السلام هم رد نکرده، صحه گذاشته و راضی بوده. خب این مال سید فقیه یزدی. فقیه حمدانی در حاشیه باز مکاسب در اینجا میفرماید بگیم که نه اینطور نمیشه گفت، برای خاطر ما می‌بینیم که صلحا و عباد و مردم خیلی مقید به احکام دین سیرشون بر همین جاریه که معاملات معاتاتی انجام بدن و آثار ملکیت را بر مأخوذ بر معاتات مترتب می‌کنن. انصاف اینه که این کلام شیخ قابل قبول نیست. بله شیخ محمد حسین اصفهانی در صفحه 25 حاشیه، حاشیهش طولانی است ولی بالاخره میگه ببین این سیره متشرعه تنها نیست، سیره همه عقلا و همه ادیان است، در متشرعه هم رواج پیدا کرده و شارع مقدسان دیده و رد نکرده. چون سیره در صورت حجتی که برقرار باشه شارع از اون اطلاع پیدا کنه، شارع از اون رد نکنه و شارع هم تقوا تقیه اینا هم در بین نباشه، اینطور سیره ها که میان مسلمان ها برقرار باشه، امتداد داشته باشه تا زمان معصوم، در مرآق و منظر معصوم بوده، معصوم رد نکرده، برای عدم رد اینا هم تقیه اینا در بین نبوده، اینطور سیره ها کشف از قول معصوم میکنه. خب در اینجا این سیره همینطوره. این حرف هاش کمال حسین اصفهانی صفحه 25، بالاخره فاضل ایروانی در صفحه 78 حاشیه مکاسب میگه اگر این سیره قبول نکنیم فعلاً سرال سیرت سلام بر تمام سیره بر السلام، برای خاطر اینکه این سیره بی این عظمت سیره بی این عظمت قبول نشه، ان هذه السیره به هذه العظمت لو کنت فاسده فعلا سیرت سلام، اگر این سیره با این عظمت فاسد باشه بر تمام سیره های دنیا باید گفت السلام و خداحافظی کرد که سیره بی این روشن اینطور. خب بنابراین اولین دلیل سیره است و بقیه انشالله بعدا بحث میکنیم. خب امروز روز چهارشنبه است، از طرفی هم مطالبه فراوانی وجود داره. این چند دقیقه را دو مطلب را امروز عرض کنم. یک مطلب این که 27 مهر ماه سالگرد ورود آیت الله عظما آیت الله خامنه ای دامت برکاته به قوم بوده، فراموش کردنی نیست، برای خاطر دارای برکات و دستاورده های فراوانی بود. آقای سید احمد خاتمی در نوشته‌هاشون دیدم که مطالب که ایشان درباره حوزه گفتند در 60 ماده خلاصه شده و حوزه علمیه قوم سعی کرده اون 60 ماده و 60 اصل را امنه. تعامل حوزه و نظام امروز یک تعامل بسیار بسیار لازم و مهمه. حوزه و نظام را مثل پدر و فرزند باید به حساب آورد، چون این چنینه زمان ما که یک نظام اسلامی حاکمه در رأس آن یک ولی فقیه قرار داره، این با حوزه هر قدر تعامل بیشتر باشه به نفع مملکت و دین و نظام هست. اینا این با استقلال حوزه هم ملاقات نداره. حوزه البته استقلال خودش داره، اما در این حال تعامل و در این حال ارتباط هرچی بیشتر باشه به نفع حوزه و اسلام و نظام است، چون نظام به وجود آمده از همین حوزه به وجود آمده. علاوه حوزه با نظام باید استحکام مرتب داشته باشه. خب 60 ماده اصل احمد خاتمی نوشته بودن که از فرمایشات ایشان استفاده شده درباره حوزه و تحول در حوزه عملی شد. مأمورین محترم ادارات دولتی هم که یک نمایشگاه درست کردن که صدها ارائه صدها مطلب و موضوع مربوط به تشریف فرمایی ایشان و مطالبی که جا گفته شده بود، مشکلاتی که رفع شده بود، برنامه‌ای که وجود آمده و نمایشگاه چند روز برقراره که اشخاص خوان دیدار کنن. اونجا در آن نمایشگاه صدها موضوع ارائه میشه که بیانگر تأثیر و برکت این تشریف فرمایی بوده. بالاخره در صحبت‌هایی که در اینجا داشتن در حوزه قم، یکیش تحول در حوزه بود که واقعا حوزه باید تحولی پیدا کنه. حوزه در دست داشتن با در دست داشتن اسلام و مبانی اسلام، اسلام پویا که پاسخگوی همه احتیاجات زندگی بشر در تمام زمان هاست، باید درس‌های تحقیقات در حوزه باشه پاسخگوی تمام مشکلات مردم و ارائه مبانی اسلام باشه. کرسی آزاد اندیشی از این غیر مطالب، مطالب درباره حکومت و اینها باید در حوزه ها بحث بشه. بنابراین مطلب اول ما اینه که ما باید برکات و دستاوردهای این سفر را همیشه در نظر داشته باشیم. دوم، مطلب دوم بنده ایدم که لازم این موضوع بحث بشه، برای خاطر اینکه امروز علاوه از حرکاتی که قیام‌هایی که در کشورهای اسلامی انجام گرفت، قیام‌هایی هم در کشورهای غیر اسلامی انجام گرفت، در کل آمریکا، در کل اروپا، بلکه در ژاپن از کشورهای مثل آسیان و در تمام اینا یک قیام های صورت میگیره در برابری که در برابر حکومتشان، چون این چنین هست اینا باید اینا ممکنه که از ما سوال کنن یا سوال نکرده باید ما بگیم که اسلام چی میگه. حالا برای این کشورهای اسلامی که خب مسئله معلومه، اما اونا از ما بخوان یا ما باید اونیسی منتشر کنیم بگیم که بابا شما بدانید که راه رهایی شما از این مشکلات اسلامه. به چه جهت؟ برای خاطر در اسلام ما در قرآن و روایات ما سه جور طاغوت معرفی شده: طاغوت سیاسی، طاغوت اقتصادی، طاغوت فرهنگی. تا به حال قیام ها بیشتر درباره طواغیت سیاسی بوده. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این آیه 36 از سوره نحل، سوره 16 قرآنه. خداوند هر پیغمبری که برگزید و مبعوث کرد قرارش این بود که در برابر طاغوت چه پگیری داشته باشن و خدا را عبادت کنند. و بر از قرآن استفاده می‌کنم، فرعون طاغوت سیاسیه، ولی قارون طاغوت اقتصادیه. همانطوری که مردم در برابر طاغوت سیاسی باید مبارزه کنن، در برابر طاغوت اقتصادی ملع فرعون و هامان طاغوت فرهنگیه. و سه نوع طاغوت ما داریم: طاغوت سیاسی مربوط به تدبیر و اداره مملکت، طاغوت اقتصادی به ثروت و مال و این قسمت هاست، طاغوت فرهنگی هم اینکه فرهنگ را طوری ترتیب میده که به نفع این دوتا طاغوت ها امور جریان پیدا میکنه. خب الان گرفتاری آمریکا و اروپا که 90% مردم قیام کردن، همون در برابر طاغوت های اقتصادی قیام کردن. خب مبانی اسلام طوری تنظیم شده که همونطوری که پاسخگو بود در برابر طاغوت سیاسی و قیام، در برابر طاغوت اقتصادی هم پاسخگوه. و در این چند موضوع اگر بحث بشه این مطلب روشن بشه. بنده روسش رو نوشتم. اول بیت المال و انفال. البته میدانید، وقت زیاد نیست میگم، میدانید که مسئله فقر که راه ما را فقر به حرکت در آورده. مسئله فقر یک مسئله بسیار بسیار مشکل در زندگی انسان ها. اصلا در اسلام، در مبانی اسلام فقر وجود نداره. فقر یک امر عارضیه. ما اینطور معتقدیم اگر اقتصاد اسلامی عملی بشه فقری به وجود نمیاد. چون عملی نمیشه الان، فقر به طور یک امر عارض به وجود آمده و اسلام اگر به وجود آمد چه باید کرد؟ خلاصه ما مطالب فراوان داریم درباره مذمت از فقر. در اسلام سه چیز نیست: فقر و جهل و ظلم. اسلام با این سه چیز مبارزه کرده که از میان بردار: فقر و جهل و ظلم. حالا درباره فقر، ما روایات فراوان، نهجالا غیر اون، نهجالا الفقر و الموت الاکبر، الفقر فی الوطن قربه و الغنا فی الغربت وطن، از این قبیل کلمات در نهجالا خیلی زیاده که اون تلخی فقر را میرسانه. قصد در نهجالا: یا بنی استعذ بالله من الفقر فانه منقصت للدین مدحکت للعقل. فقر هم فرهنگ و عقل انسان را به کاهش میبره و هم دین در دین انسان را عقب نگرد. چون باید که فقر که باشه، فقر ریشه بسیاری از بدبختی است. فقر باشه جهل است، فقر باشه عقب ماندگی است، فقر باشه وابستگی است، فقر باشه ظلم است. خلاصه فقر ریشه بسیاری چیز است. اینه که اسلام سعی میکنه فقر را از میان برداره. و این گرفتاری این 99% آمریکا و هزاران کشور در اروپا و جاهای دیگر دنیا همه از فقره. چرا؟ برای خاطر این ثروت و مال در دست عده 1% ثروت و مال را 1% گرفتن در اختیار، 99% اینطور روز به روز محتاجتر و فقیرتر میشه. اینا بالاخره بیدار شدن و قیام کردن. حالا اسلام از چه راهی؟ این چند موضوع رؤوس موضوعی که شما عزیزان علما در اینها باید تحقیق و مطالعه و به دنیا ارائه بدیم در اسلام که اون گرفتاری شما نباید باشه. این است اسلام، اینجا راه گشاست. اول این است که در اسلام بیت المال و انفال، انفال مسئله بزرگی، انفال خب در اسلام انفال یعنی کل معادن، کل اراضی مواد، کل جنگل ها و نیزار ها، کل دریاها، کل قلل جبال، کل بطون اودیه و کل ارض ناربدل ها، اینا که منابع ثروته، اسلام در اختیار پیغمبر یا امام معصوم یا نایب قنا قرار داده که با تنظیم برنامه بهره‌برداری صحیح باشه، فراوانی نعمت، ارزانی نرخها و ایجاد کارها تا همه از یک زندگی نسبتاً مرفعی برخوردار باشن. این یک قلم انفال. اسلام اجازه نمیده در دست هر کسی باشه، این در دست یا پیغمبر یا امام یا نایب منابع امام و دیگر بیت المال. خب بنابراین یکی از مطالب مثل بیت المال و انفال در وسائل است که لغت را از امیر علی اسلام، لغت را نصرانی یعنی یسأل در کتاب جهاده، لغت را نصرانی کتاب جهاد جلده 11 وسائل 20 جلدی، لغت را نصرانی یعنی یسأل از امیر المؤمنین که یک نفر سوال میکنه، خیلی عجیب به نظر آمد. اسلام و یه نفر سوال گفت که این چرا این سوال میکنه؟ گفتن که این نصرانی است، پیرمرد نصرانی. فرمود ببینید که در وقتی جوان بود ازش کار کشید، استعملتموه، حالا که پیر شده ناچار شده به سوال از انفق علی من بیت المال. اسلام میگه از قدرت کار داره، باید برش کار ایجاد کرد، نداشته باشه یا کار نباشه از بیتون اداره بشه. خلاصه مسئله بیت المال انفال یک. دوم ربا، اینکه در کشورهای اروپا یا آمریکا اینا رباست که اینا رو به این تالت در آورده، ولی ثروتمندان پولهای خودشان را در راه ربا و بانکداری ربوی به کار انداختن. در لندن که بنده خودم 2 نماینده امام در اروپا بودم، در لندن بلندترین و پرشکوه ترین ساختمان در میان آسمان خراشا ساختمان بانک در لندن. کارشان چیه؟ کارشان خود در اسلام انفاق است و مضاربه است و جعاله است و فلان فلان. بندگان خدا معتاج میشن، خب میره از بانک پول میگیره. این بانک ربوی آقا، ربا و ربح دیر کرد و فلان فلان جمع میشه، اون بنده خدا روز به روز فقیرتر میشه و اون ثروتمند و پولدار روز به روز داراتر. این است که ربا از امیر علی اسلام فرمودن اذا اراد الله به قوم هلاکن ظهر فیهم الربا. هر وقت هلاکت اقتصادی جمعیتی فرا برسه ربا در ایمانشان شایع میشه. الان در خود ایران هم، حالا من به شما خودمانی میگم عرض کنم، ما هرچی فریاد دادیم سود دیر کرد حرامه، رباس نگیرید، ولی در این حال در بانک ها برقراره. خلاصه ربا خانمان براندازه، ربا مخرب اقتصاد اجتماع گرفت. یکی از گرفتاری های این کشور اروپا یا آمریکا یا اینا مثل رباس که اینا روز بوری فقیرتر، اونا روز بوری قنیت. دوم، سوم تکاثر. تکاثر چیه؟ تکاثر این که اسلام اجازه نمیده که عده‌ای اموال را اونقدر جمع کنن متکاثر باشن، عده‌ای هم فقیر و محروم. اسلام میخواد یک جامعه متوازن متعادل به وجود بیاره، یک جامعه که در حد تکاثر و اینها ثروت زیاد داره. یک ادام در حد محرومیت و فقر اسلام با تکاثر مخالفه و این کار همون حاکم و ولی و فقیه نگذاره تکاثر به اون صورت وجود بیاد. مثلا میبینید که در آیه هفتم سوره حشر سوره 59 قرآن کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، قرآن اینطور میگه نباید ثروت طوری باشه فقط دست به دست داراها باشه. داراها قبضه کردن مراکز اقتصادی را، بازار را، واردات را، صادرات را، معاملات را. اینا در نتیجه سازششان با هم طوری شده که به این که هر چی را بخوان گران کنن گران میکنن، هر چی بخوان گران نکنن سرور در از کیله کنه دولتن بین الاغنیاء منکم. باید نباید طوری باشه اموال در دست ثروتمندان دست به دست بگرده و اینها، نباید اینطور باشه. مثلا مالیات واسه خیلی اینجا مثلا مالیات در اسلام با شکل مالیات فعلی فرق داره. مالیات فعلی به این صورت در دنیا که میانو میکشن روی اجناس، اون چی دولت خرج داره روی اجناس میکشن، قند و چای و لباس و خوراک و پوشاک، اینا تمام اینها از اون مقدار که فراهم شد این مقدار روش کشیدن به عنوان مالیات. شما اسلام میگن نه اصلا اینطور نیست، مالیات باید اغنیا بدن، اشخاص دیگه باید یک شاه مالیات ندن. مالیاتی به این شکل روی اجناس بکشند از همه بگیرن این جزء برنامه اسلامی نیست. اسلام طوری کرده کسانی که درآمدشان با مخارجشان یکسانی هیچی نباید بدن، کسانی درآمدشان کمتر باید هیچی نباید بدن. اون که باید بار به دوش بکشه مالیات هم هست، اون مال اون اغنیا باید بدن، اما مالیات به این فعلی به اینطور نیست. خب حالا خیلی زیاده باره اینا، بعضی شما نوشته دیگر اسراف و تبذیر خیلی مسئله است. اسلام میگه به این که باید احتیاجات درجه بندی بشه، اون چه ضروریات درجه اوله، تا اون تأمین نشده به سراغ درجه دوم دارن، دوم، سوم، چهارم، تجملات و چیزایی که در درجه دهمه و درجه اول که فراهم نیست نباید سراغ اون رو برن. این اسرافه. تبذیر که اصلا بیهوده خرج کردنه دیگه. مسئله دیگه بزرگ مالکی، بزرگ مالکی اسلام قبول نداره که کسی واقعا به اندازه مالک باشن که بتوانن مردم را زیر سیطره خودشان محتاج نگه دارن. اینا هر کدام که عرض کردن یک تیتری، یک عنوان، همه اینا توضیح داره. اگر ما اینا رو بر اساس مبانی اسلام درست ارائه کنیم میتونیم به اروپا و آمریکا بگیم راه نجات شما در اسلام است. همونطور انقلاب گفتیم راه نجات در این سیاست اسلامی اختصاصا همینطوره. این لازمه در حوزه انشاءالله تعالی انجام بگیره و خیر کمال الله تعالی.